با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. حمله منتسب به اسرائیل به یک منطقه امنیتی در دمشق دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. دست کم 67 نفر در حملات شبانه اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. و کانون نویسندگان ایران همزمان با روز جهانی زبان مادری خواهان آزادی کنشگران این عرصه شد. خوش اومدید به این بخش خبری. این بخش خبری رو هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم میتونید بشنوید و دنبال کنید. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، صبح چهارشنبه یک ساختمان مسکونی در محله کفرسوسه دمشق هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت. خبرگزاری سوریه به تلفات احتمالی حملات اشاره نکرد، اما سازمان ناظر حقوق بشر سوریه در لندن میگوید این حمله 3 کشته در پی داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه هم میگوید این محل اقامت و رفت و آمد شخصیت‌های امنیتی سوری و همینطور حزب الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. یک سال پیش هم حمله اسرائیل به همین منطقه منجر به کشته شدن تعدادی از مستشاران نظامی ایرانی شد. در تحول دیگر، منابع خبری از بروز انفجاری دیگر در منطقه دیماس در حومه دمشق خبر می‌دهند. هنوز جزئیاتی از این حادثه منتشر نشده است. به گفته مقام‌های بهداشتی فلسطینی، حملات اسرائیل به نوار غزه در طول شب گذشته و صبح چهارشنبه دست کم 67 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های بیمارستان شهدای الاقصا در دیرالبلح می‌گویند پس از چندین حمله پیاپی اسرائیل به نواحی مرکزی نوار غزه 44 جسد به این بیمارستان منتقل شده است. سازمان پزشکان بدون مرز هم از کشته شدن 2 نفر در اثر حمله اسرائیل به خانه‌ای که تعدادی از کارکنان این نهاد در آن پناه گرفته بودند خبر داد. حملات اسرائیل به نوار غزه از نیمه مهر ماه تا کنون بیش از 29 هزار کشته بر جای گذاشته است. روز چهارشنبه آمریکا تازه‌ترین قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه را وتو کرد. همزمان با 21 فوریه دوم اسفند ماه روز جهانی زبان مادری، کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای ممنوعیت زبان‌ها را زیر پا گذاشتن بخشی از حقوق انسانی و شهروندی مردم ایران خواند. این نهاد با تاکید بر اینکه این ممنوعیت‌ها روال معمول دولت‌ها و حکومت‌های ایران در یک قرن اخیر بوده، مواردی از شیوه‌های سرکوب آزادی زبان‌ها در ایران را برشمرده است. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم در بیانیه‌ای نسبت به آثار تداوم سیاست آموزشی تک زبانی بدون توجه به نگرش زبانی شهروندان هشدار داد و آن را غیر علمی، غیر دموکراتیک و کاملا اشتباه خواند. روز جهانی زبان مادری در سال 1999 میلادی به تصویب یونسکو و سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. اولین هواپیمای جنگنده ساخت ترکیه موسوم به کان اولین پرواز آزمایشی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. توساش، شرکت هوافضای ترکیه، در سال 2017 با امضای قراردادی با صنایع دفاعی بریتانیا به ارزش 125 میلیون دلار پروژه ساخت جنگنده ملی خود را آغاز کرده بود. هالوک گورگون، رئیس صنایع دفاعی ترکیه، با انتشار مطلبی روی شبکه ایکس نوشت ترکیه با داشتن کان نه تنها به یک جنگنده نسل پنجم بلکه به فناوری‌هایی دست یافته که کشورهای معدودی به آن دسترسی دارند. آمریکا در اواخر سال 2020 صنایع دفاعی ترکیه را به دلیل خرید موشک‌های ضد هوایی S-400 از روسیه تحریم و آنکارا را از برنامه ساخت و دریافت جنگنده‌های پیشرفته F-35 کنار گذاشت. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. شلیک آزمایشی یک موشک ترایدنت بریتانیا با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای بار دیگر با شکست مواجه شد. این موشک بسیار پرهزینه که حدود 20 میلیون دلار قیمت دارد از زیردریاییش شلیک شد که وزیر دفاع و فرماندهی نیروی دریایی بریتانیا هم در آن حضور داشتند. این موشک قرار بود به هدفی در فاصله چند هزار کیلومتری اصابت کند، اما تنها پس از طی مسیری کوتاه سقوط کرد. آزمایش قبلی این سامانه موشکی هم که حدود 8 سال پیش انجام شد با شکست مواجه شده بود. با وجود این، وزیر دفاع بریتانیا بر ایمن و مؤثر بودن بازدارندگی هسته‌ای کشورش تاکید کرد. مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با دو بازی دیگر دنبال شد. سه‌شنبه شب بازی تیم‌های پی اس و آیندهوون هلند و بروسیا دورتموند آلمان با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید و اینتر میلان هم با یک گل اتلتیکو مادرید را شکست داد. این رقابت‌ها امشب هم با دو بازی حساس دیگر دنبال خواهد شد. در شهر پورتوی پرتغال، پورتو میزبان آرسنال انگلیس خواهد بود و در دیدار دیگر هم ناپولی و بارسلونا مقابل هم قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در واکنش به مرگ الکسی ناوالنی و همزمان با دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، روز جمعه تحریم‌های سنگین تازه‌ای را علیه روسیه اعلام خواهد کرد. به گفته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، تحریم‌های تازه شامل حوزه‌های گسترده ی صنایع دفاعی تا منابع اقتصادی خواهد شد. روز جمعه 23 فوریه دومین سال جنگ روسیه و اوکراین به پایان می‌رسد و آمریکا از قبل در نظر داشت تحریم‌های تازه‌ای را علیه مسکو اعلام کند، اما مرگ الکسی ناوالنی در زندان باعث گسترده شدن این بسته تحریمی شده است. در تحول دیگر، اتحادیه اروپا 13مین بسته تحریمی علیه روسیه را اعلام کرد. بر اساس این بسته، حدود 200 فرد و نهاد به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. بریتانیا هم از تحریم 6 تن از مسئولان زندانی که الکسی ناوالنی در آن محبوس بود خبر داد. جمهوری چک مردی را که در آمریکا به اتهام برنامه‌ریزی برای قتل مسیح علی نژاد تحت تعقیب بود مسترد کرد. وزارت دادگستری جمهوری چک اعلام کرد که روز چهارشنبه پولاد عمروف را در فرودگاه واتساف هاول پراگ به نمایندگان آمریکا تحویل داده است. آقای عمروف شهروند گرجستان 13 ماه پیش در جمهوری چک بازداشت شده بود. دادگستری چک در تابستان سال گذشته حکم استرداد پولاد عمروف به آمریکا را صادر کرده بود، اما درخواست تجدید نظر او باعث به تعویق افتادن اجرای حکم تا امروز شده بود.
برخی از کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده که هیچ با مطرح کردن و تصویب طرح‌های غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه. طرح‌هایی مثل طرح‌های سگانه مسکن، طرح افزایش سن بازنشستگی، طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوقوع لایحه حجاب اجباری. مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد میدونن، اما ایدئال رهبر جمهوری اسلامیه.
اما کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی که اخبار مربوط به معلمان را منتشر می‌کند، در آخرین گزارش خود بعد از انتشار نام معلمانی که از نظام رتبه‌بندی حذف شدند، اسامی معلمانی را هم که به اجبار بازنشسته شدند منتشر کرده که کیانوش فرید به این موضوع نگاهی داره.
حبس، بازداشت، زندان، تعلیق، اخراج، تنزل و حذف رتبه و بازنشستگی اجباری برای معلمان معترضی که صدایشان بلند شده است. در ادامه فشار بر معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در ایران، کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان لیست معلمانی را منتشر کرده که حکم بازنشستگی پیش از موعد و اجباری را گرفتند. شرکت در تجمعات صنفی همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی در یک سال گذشته از جمله اتهامات اغلب این معلمان عنوان شده است. معلمان بسیاری که در شهرهای مختلف کشور علاوه بر شرکت در تجمعها و تحصنهای صنفی در همراهی با معترضان اعتراضات اخیر دست به تحصن زدند و گاه کلاس‌های درسشان را هم تعطیل کردند و به خاطر آن با برخوردهای امنیتی و احکام سنگین روبرو شدند. یک معلم و فعال صنفی از حکم بازنشستگی اجباری خود و دیگر احکام تنبیهی برای فعالان صنفی فرهنگی و معلمان معترض گفت.
بعد از دهه 60 که اون تصفیه سازی های انجام شد در آموزش و پرورش و معلمان زیادی رو اخراج کردن، بازنشست اجباریشون کردن، حقیقتا دیگه ما تا پارسال برخورد های اینچنینی نداشتیم. من اینطوری حکم گرفتم، بازنشست اجباری شدم و بعد از این دیگه این استارت شروع شد، بازنشست های اجباری، انفصال از خدمت ها و اخراج ها، و اینکه حتی بسیاری از این اخراج ها، اخراجی ها در حکمشون حتی دیگه حق ندارن در جای دیگه هم استخدام بشن. اینطوری اومدن در آموزش و پرورش یک تصفیه سازی را انجام دادن.
این معلم همچنین تأکید کرد که حکومت به ویژه در خیزش مهسا تشکل‌های فرهنگیان را برای تصفیه سازی هدف قرار داده است.
مخصوصاً در خیزش مهسا کلاً تشکل‌های فرهنگیان را هدف قرار دادن برای تصفیه سازی، و انجمن‌ها و کانون‌ها اعضای فعال و هیئت مدیره ها رو هدف قرار دادن، و انواع اقسام حکم ها که الان ما داریم، حکم همکارانی که با پابند الکترونیکی در خانه هستند، حبس خانگی هستند، حبس های زندان رو داریم، پرونده های رو داریم، بازه پرونده های تعلیق داریم، بازنشستگی هایی که صورت گرفت، جا به جایی هایی که صورت گرفت، و همکاران فعال صنفی، همکارانی که حالا منتقد های آموزشی بودن، لغو ابلاغ های خیلی گسترده ای رو ما در این تابستان داشتیم، همکارانی که مدیر آموزشی بودن، معاون آموزشی بودن، اینها رو لغو ابلاغ کردن یا وادارشون کردن به اینکه خودشون درخواست بازنشستگی بدن، یا اینکه اینها رو در حاشیه گذاشتن، در حالی که همه اینها معلم های توانمند و وجودشون در این قحطی نیروی ماهر و کارآمد در کلاس درس واقعا وجودشون لازم بود، ولی متاسفانه این تصفیه رو انجام دادن که به قول خودشون به یک دست سازی در آموزش و پرورش برسند. این کار رو انجام دادن و کماکان هم دارن این کار رو انجام میدن با پرونده سازی هایی که برای معلمان انجام میدن.
علاوه بر این، در یک سال گذشته ده ها معلم معترض نیز تحت عنوان لیدرهای تحصنات و اختشاشات اخیر از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان حذف شدند و در مواردی حتی حقوق و مزایایشان هم قطع شد، در حالی که این صنف از شرایط معیشتی و شغلی خود سال هاست که در رنجند و بنابر گزارش های غیر رسمی بیش از 99% معلمان ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.
از لحاظ معیشتی درسته از قبل هم ما معلمین تحت فشار بودیم، ولی مطالبه معیشتی فقط بخش کوچکی از مطالبه ما و اعتراض های ما بود. اعتراض های ما بیشتر به کالایی شدن آموزش در مناطق دو زبانه، خواستار آموزش به زبان مادری در دوره اول بودیم، در دوره اول دبستان بودیم در کنار زبان آموزش زبان فارسی، بعد اون تبعیض‌های جنسیتی که در کتاب‌های درسی و در آموزش وجود داره ما به اینها اعتراضمند بودیم، و به کنکوری سازی آموزش و پرورش و کالایی و طبقاتی شدن مدارس آموزش و پرورش، پولی شدن آموزش و پرورش برخلاف اساسی قانون اساسی، ما به همه اینها معترض بودیم، ولی معیشت بخش کوچکی از این بود. اون ساختار آموزشی، نبودن امنیت در فضاهای آموزشی، چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ روانی برای بچه‌ها، ما به این ها معترض بوده هستیم و خواهیم بود.
با وجود سرکوب شدید اعتراضات و ادامه روند برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان حقوق فرهنگیان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی بارها اعلام کرده که برخوردها و این رویه ها بازدارنده نیست.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم. به دلیل کمبود وقت همونطور که متوجه شدید نتونستیم که شنونده آگهی باشیم که همکارانم تهیه کرده در خصوص انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی که 11 اسفند ماه 1402 قرار برگزار بشه و همچنین مجلس خبرگان رهبری که ششمین دورش رو به نظاره خواهیم نشست. اگر که نظری دارید و مایل هستید نظرتون رو درباره نحوه برگزاری انتخابات و آنچه که اصلا درباره تاثیرگذاری نهاد مجلس به ویژه در این سالهای اخیر با ما در میون بگذارید، حتما خوشحال میشیم نظرات شما رو دریافت کنیم از طریق @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام یا 2420 725 970 30 در واتساپ. روزتون بخیر.